أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کنم حضور شما که در رابطه با سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی بعضی دوستان زندگیشون رو به سه بخش تقسیم کردن. یه بخشی که ایشون در دوران دفاع مقدس فرمانده لشکری بود که از استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تشکیل شده، و داخل این لشکر از حالا اول که لشکر نبوده، تیپ بوده، بعدن لشکر شده، توی داخل اون تیپ یه گردانهایی بودن که از اهل سنت تشکیل شده. یعنی ما داشتیم اهل سنتی که مدافع بودن در زمان جنگ تحمیلی و دارای تیپ بودن، خودشون رسته داشتن و کمک میکردن به رزمندگان اسلام، در کنار رزمندگان اسلام جنگیدن و شهید دادن. وقت بعضی خاطرات ایشون که از فرماندهانشون هست و اینا حکایت میکنه از این که بعضی از بی احترامی ها از ناحیه فرماندهان زیر دست ایشون که گاهی اوقات انجام میشده، ایشون به یکشون گفته بود که میری تا جلوی جمع از اون رئیس قوم عذرخواهی نمیکنی از اهل سنت که شما یه همچین بی احترامی کردی، بر نمیگردی اینجا پیش من، هر وقت این کار رو کردی بعدم میاد تو جلسه میشین. این در خب سلام علیکم. از اینکه مشارکت کردن عده بسیاری از اهل سنت و شهید دادن در طول دفاع مقدس، بخشیشون تحت فرماندهی حاج قاسم سلیمانی بودن در دوران جنگ مقدس، جنگ تحمیلی. بعد ایشون بعد از جنگ تحمیلی مدتی فرمانده سپاه در سیستان و بلوچستان بودن، یعنی انس داشتن با مردم اهل سنت، و از ایشون یه سری عباراتی نقل شده که واقعا محبت این مردم عادی اهل سنت در دل ایشون جا گرفته بود و اینا رو دوست می‌داشت از اعماق قلبش. خاطره ازشون نقل میکنم، میگم که یه روز متوجه میشه که یکی از این دختران اهل سنت که فقیر با یک حالا خانی بوده یا مثلا ثروتمندی بوده، اینا مجبورش ازدواج کنه در کم سن و سالی به یه آدم خیلی با سن بالا، حالا پیره مرد یا شبه پیره مرد، و میگن ایشون همین که اینو میشنوه میشینه گریه میکنه، میگه که مثلا ببخشید تعبیر عرض میکنم، یا خاک بر سر ما که ما مسئول هستیم و یه دختر جوانی مجبور میشه به خاطر مشکلات مالی یه همچین فشاری رو تحمل کنه، یه همچین مزیقی در زندگیش ایجاد بشه. اینم در رابطه با دورانی که ایشون فرمانده سپاه بودن. بعد از همونجا بالاخره وقتی ایشون فرمانده لشکر قدس میشه که مأموریت اصلیش فعالیت‌های بین‌المللی بوده، باز خاطرات زیادی نقل میکنن از این که بعضی از شهرهایی که مثلا تقریبا 100% اهالیشون اهل سنت بوده، ایشون همون جوری دفاع میکردن و کمک میکردن که از اهل سنت، که از شیعیان. و باز اینم خاطرات بسیار زیادی ازشون نقل شده. خب کسانی که معمولا با فرهنگ‌های مختلف آشنا میشن، اینکه توصیه زیادی شده برای اینکه انسان سفر بره با اقشار مختلف دیدار کنه، فرهنگ‌های مختلف رو آشنا بشه، خیلی سفارش شده. پس سیرو فل ارض منظور و کیف کان عاقبت از این من قبل کم و من قبل هم، اینا نکات خیلی ارزشمندی توش هست. گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. انسان به دنیا که میاد بالاخره دور و بر خودش رو میبینه، هرچی منظر انسان محدودتر باشه دانش و معرفت و شناختش از روزگار خودش محدودتر میشه. شما اگه برید داخل یه حجره هیچ بیرون نیاد و این محدودیتی دارید، اگه برید داخل یه غاری بیرون نیاد محدودیت ذهنی پیدا میکنه. اگه فقط تو قم باشید یا تو مدرسه باشید هیچ بیرون تو اجتماع نگردید، خب شناخت عمیقی از مردم پیدا نمیکنید. اگه از شهر خودتون خارج نشید، از آداب و رسوم و سنت‌های و ارزش‌های و ضد ارزش‌های بیرون خودتون به عمقش نمیرسید. از سفر کردن خیلی موثره. من فکر میکنم اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی مأموریت بین‌المللی داشته در سازواره شخصیتیشون خیلی موثر بوده. با انسان‌های مختلف، افراد مختلف نشسته و ایشون محبتش محبت فقط به مسلمانام نبوده، یه جور محبتی به انسان از آن جهت که انسان است داشته. ازا شما میبینید که حتی برای مسیحیان عراقی هم برنامه و نقشه حمایت و پیشگیری داشته، نه فقط برای کردها که کردهای عراق جانفشانی کرده و رفته محاصرهشون رو شکنده که اونا همه اهل سنت هستن، بلکه حتی برای مسیحیان هم ایشون دلسوزی کرده و اقداماتی کرده، جانشو به خطر انداخته. اینا همه نشاندهنده اون شخصیت جامعی است که مرحوم حاج قاسم سلیمانی داشته و این شخصیت هم بودی که محبوب دلها شده. این شما میدید تمام اخشار مسلمان از شیعه، سنی، غیر مسلمان در تشییع جنازه ایشون حاضر میشن، و چه در عراق چه در ایران. و خب تشییع جنازه که به نظر من بعد از تشییع جنازه امام سابقه نداره در دنیای همچین اتفاق روی دادی تا اونجایی که ما اطلاع داریم. بنابراین هیچ منافاتی هم نداره که انسان اعتقاداتش، اون چیزی که قبول داره از حقانیت امامت و ولایت، هیچ منافاتی با این نوع رفتارها نداره. یعنی این به معنی نیست که اعتقادات ایشون در ولایت شل بوده، شاید هیچ کسی به اندازه ایشون نسبت به ولایت کمتر آدم های اعتقاد ولایی ایشون رو داشتن و اعتقاد ایشون به حضرت آقا و ولایت پیغمبر از همین باب بوده. ایشون در اوج اعتقاد ولایی خودش در این حال در حسن سلوک و رفتار، و حالا این چیزی که بنده عرض بکنم این که انسان بتونه یک نوع همارایی بین نظریه و عمل خودش ایجاد کنه، یعنی در این حال که اعتقاد عمیقی به ولایت داره در این حال در رفتار خودش حسن سلوکی داشته باشه که موجب محبت غیر بشه، ایجاد محبت بکنه. اما محبت هم الکی نمیشه ایجاد کرد، یه محبت تقیه نیست، عمل تقیه میشه کرد ولی در محبت تقیه نمیشه کرد. محبت امری درونی و در دله و بعد هم خودشو بروز میده در جای جای مختلف. شما کسی رو دوست داشته باشی بالاخره از قیافه در تو حرف زدن، تو گوش کردن، تو رو نگاه کردن طرف میفهمه که تو آیا بهش علاقه داری یا نه. این امر قلبیه و قلبها با هم ارتباط پیدا میکنن، چه در دشمنی چه در دوستی. ما باید زندگی حاج قاسم سلیمانی رو معیار برای همه کسانی قرار بدیم که میخوان برای انقلاب اسلامی کاری انجام بده. اگر کسی میخواد برای انقلاب اسلامی کاری انجام بده، باید سبک و منش زندگیش مثل حاج قاسم سلیمانی باشه، جذاب باشه، جلب بکنه، جذب بکنه، همونطور که ائمه اطهار علیهم السلام بودن. و توقع هم از ما شیعه هم اینه که مثل اینا باشیم. توقع اینه که ما جذاب باشیم، جذب کننده باشیم، جاذبه ما بیشتر از دافعمون باشه. خدا رحمت کنه استاد اخلاق ما آمیزعلی آقای احمدی میانجی رحمت الله علیه، ایشون میگفتن من به شما طلبه ها توصیه میکنم که جذابیتتون بیشتر از جاذبتون بیشتر از دافعتون باشه. چون ما طلبه ها، ایشون میگفت چون ما طلبه ها دافعه به اندازه کافی داریم، شما تلاش کنید در جاذبه. بله چه عبارت ایشون بود. بچه ها میگفتن خب حضرت امیر هم جاذبه داشت هم دافعه، میگفتن شما دافعه دارید، شما نگران دافعه نباشید، به اندازه کفایت دارید، سعی کنید تحصیل جاذبیت بکنید، مردم رو جذب بکنید و جلب بکنید. و واقعا حاج قاسم در اعلی مرتبه جذاب بوده، شخصیت و منش و رفتارش و اعتقاداتش. خب ما این نوع سلوک رو در بین مجامع طلبگی خودمون امروز نمیبینیم و این یه نقص بزرگی هست. جذابیت سلوکی ما در تعامل با انسان از آن جهت که انسان هست ضعیفه. انسان از آن جهت خیلی از کسانی که مسلمان شدن از حالت شرک، از حالت یهود، از حالت نصارا، به خاطر رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه به خاطر محتوا، الزاماً به خاطر محتوا نبوده، یه چیزی رو میدیدن، یه حرفی رو میشنیدن از پیامبر، یه همچین شخصیتی. بعدم بعد چند وقت داشتم روایتی میخوندم، نوشته بود که یه غریبه یا شامی میاد حج، تو حجره خودش خوابیده بوده، بلند میشه میبینه همیانش نیست. اون موقع هم اطراف کعبه، همه حاجی ها همون اطراف کعبه، میاد بیرون امام جعفر صادق رو میبینه، غریبم بوده، گریبان امام میگیره میگه این پول منه بده تو برداشت، مثل خواب بوده، یه دفعه بلند میشه میبینه همیانش نیست، میاد بیرون میبینه نه، میبینه گریبان ایشونو میگیره میگه پول منو بده، فکر میکنه که ایشون برداشت. ایشون میگه چی داشت، چی گم کردی؟ گفت یه همیانی بوده. چی بوده توش؟ انقدر یادم میاد 100 درهم 100 دینار چه عددش یادم نیست. میگه خب بریم منزل ما بدم بهت. میبره حضرت منزل و اون مبلغی رو که ایشون ادعا کرده بهشون میده. حالا شما فکر کنید که یه کاری اینجوری با شما میکرده، چی کار میکرده مثلا همینجور خالی و ذهن، بعد این پول میده، بعد این بنده خدا میاد میره تو همون حجره بوده، چیزی بوده، چادری بوده، چی بوده، یه بود میبینه ای اون زیر میرا همیانش اینجا ندیده، خیلی ناراحت میشه، میاد میگه من برم پول این بنده خدا رو پس بدم، حروم خور که نیستیم ما، برمیگرده. و حالا همه اینا در حالی است که ذهنش این میشه که خب من گریبان این گرفتم، اینم گفته بیا پولو بگی، لابد همین برده دیگه، من بازم نمیشناسم. و حضرت پولو بهشون میده، ایشون میاد دوباره میبینه ای همیانش اینجا هست، و یه خب بریم پولوی من خدا رو پس بدیم، و برمیگرده که پس بده، میگه مالا عذرخواهی میکنه، میگه من ندیدم، فکر کردم گم شده این پول شما. حضرت بفرمند که ما چیزی که از دستمون ببخشیم دوباره پس نمیگیریم. این آقا تعجب بکنه، بعد به همراهاش کیه ایشون، با اون اطرافیانش ایشون کیه، میگن جعفر ابن محمد صادق. ببینید رفتار ما از این داستانها کم نداریم راجع به ائمه اطهار. اینو من اخیراً تو یکی از این کتاب‌های عرفانی دیدم نوشته شده، تو کتاب‌های روایی خودمون ندیدم، از این صوفیه که مثلا نقل قول میکنن، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ابوالحسن علی حجبیری کتابی داره به نام کشف المحجوب، اونجا امام صادق علیه السلام رو جز رؤسای صوفیه و عرفا محسوب میکنه، میگه که موقعی که میشماره از بعد از امام علی علیه السلام ائمه اطهار رو میشمارن تا امام صادق و میگن اینا هم جز مشایخ صوفی است. میدونید که صوفیه بسیارشون خودشون رو منتمی به امام زین العابدین میدونن، از طریق همین امام محمد باقر و امام جعفر صادق. بسیاری هم خودشون رو منتمی به امام رضا علیه السلام میدونن، از جمله همین ما در مقبره داتا گنج همین علی حجویری حاضر شدیم در پاکستان. اونجا من مقابری دیدم که گفتن مقبره ها مرسومه که مثلا اینا همه صوفی بودن، خرقه خودشونو سلسله وار از دست کی گرفتن بالای قبرشون می نوشتن. اما خیلی ها رو دیدیم که منتمیه به امام رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام، خیلی میشون اهل سنت هم ولی منتمیه به علی ابن موسی رضا. خب بعدم که خب میره تا امام حسین علیه السلام و حضرت امیر. خیلی از عرفا خودشون رو تابع امیرالمومنین در تصوف و عرفان میدونن. به هر حال این شیوه و سبک زندگی ائمه اطهار بوده و بسیار درس آموز هست برای ما که ما چگونه زیست داشته باشیم، چگونه زندگی بکنیم که این زندگیمون موجب توسعه اسلام باشه. قرآن کریم میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه کج خلق بودی و دل سنگ بودی هیچ کی دور تو جمع نمیشد. خب اون حالا با نسبت به کی حضرت نسبت به کیا مهربانی میکردن؟ نسبت به بت پرستا، نه نسبت به حالا مثل ما مثلا بگی که حالا مثلا مسیحی ها یهودی ها باز اونها یه خدای پیغمبری قبول دارن، نه نسبت به بت پرستا، نسبت به بیدین ها مشرکین ابراز محبت، نسبت به معاندین. شما فکر کنید یه کسی، شما خودتون رو در این مسند قرار بدید ببینید چقدر باور نکردنی، یه کسی شما رو از خونتون بیرون کنه، رفیقای شما رو هم از خونه هاشون بیرون کنه، ببره توی مزرعه محصولتون کنه، نظرین آبونون بهتون برسه، با انها دشمنی ها رو با شما بکنه، ده سال قصد جان شما رو بکنن چندین بار، بعد شما فرار کنید برید، بعد چند سال شما تجهیز بشید مجهز بشید بیاد غلبه کنید بر اینا، چیکار میکنید با اینا؟ خونه شما رو گرفتن، اموال شما رو دزدیدن، شما رو قحطی دادن، محاصره کردن، کتک زدن، قصد جانتون رو چند بار قصد جانتون کردن، چند بار قصد جانتون کردن، سلاح داشتن دیگه، همجور که نمیشه سلاح کشیدن، یعنی تفنگ گذاشتن رو مخ شما، حالا بهش رسیدی، الان تمکن پیدا کردی، همم آمادن بگن آقا بزن سر اینو، یعنی کافیه شما یه جمله بگید که گردن اینو بزنن، میگه نه، ابو سفیان ایمنه، هر کیم به خونش پناه بیاره ایمنه. خیلی عجیبه، مثلا تو قاموس ما نمی گنجه. این نبوده مگر اینکه قصد توسعه اسلام. حالا شما میخواید توسعه شیعه گری بدید، الگو نیست مگه پیغمبر؟ خب شما همینجوری توسعه شیعه با اخلاقتون، با رفتارتون، با حسن خلقتون، با حسن معاشرتتون، با حسن مصاحبتتون، نه با اخم و تخم و دشنام و اینها، که نمیشه که. این راجب معاشرت با معاصرینه، اشکالی نداره که ما اعتقاداتی نسبت به تاریخ اسلام داریم، به تحلیلی راجب تاریخ اسلام داریم که حقی از امیرالمومنین علیه السلام گرفته شد، این اعتقاد ما شد. امروز دیدم این جلد 29 بهار الانوار داشتم نگاه میکردم، محقق این جلد میدونه چند جلد بهار چاپ نشده دیگه، تو اون چاپ اسلامیه چند جلدش چاپ نشد، یه محقق اومده احساس وظیفه کرده اون چند جلد رو جای دیگه چاپ کرده. یکی از این مجلات جلد 29 که توصیف میکنه که چگونه حق امیرالمومنین در ولایت غصب شد و آرا و انظار ائمه اطهار ما راجع به این قاسبین و کسانی که نذاشتن حق به حق دار برسه، اعتقادات ما را در اون جلد جمع آوری کرد و بیانات حضرت امیر رو، اتفاقات و رویدادهایی که در این زمینه اتفاق افتاده. بعد ایشون دیدم گفتش که ما از بابی که حق رو بگیم تصمیم گرفتیم که این جلد چاپ، ولی در نالش منافاتی نداره که قائل به وحدت باشه. بعد توضیح داده، حالا این کتاب رو بردم گفتم شاید بخشش رو بخونیم براتون جلسه بعدی. ایشون در اونجا میگه که وحدت یه امر الزامیه، میگه کنار هم داریم زندگی میکنیم، این تعایش سلمی عرب ها بهش میگن، ما فارس ها بهش میگن چی؟ تعایش سلمی چی میگیم؟ میگیم همزیستی مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت. ما گریبان هم دیگر نگیریم، مشت به چش هم دیگر نزنیم، قلم هم دیگر نکشیم، به سر کله هم دیگه نرسیم. اینه، این اون چیزیست که اسلام از ما خواست. اسلام ائمه اطهار علیهم السلام گفتم برید در نماز جماعتشون شرکت کن، برید تشییع جنازشون، برید مریضشون رو عیادت کن. این توصیه هاییست که ائمه اطهار علیهم السلام راجع به مردم عامه مردمی که باشون زندگی میکرد در عهد خودشون دارن. و این هیچ منافاتی با اعتقادات ما نداره، ضمن اینکه ما اعتقادات خودمون رو داریم. راجع به نجات در روز قیامت، راجع به حوض کوثر، راجع به نقشی که حضرت امیر در قیامت خواهند داشت، فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز محشر خواهند داشت، هیچ منافاتی نداره. کما که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این همه محبت کرد به مشرکین، هیچ منافاتی با اسلام، با اصول اسلامی نداشت، هیچ منافاتی نداشت. این در حالی بود که ابو سفیان مسلمان نشده بود، یعنی در زمانی پیامبر به ایشون در حقیقت امان داد که هنوز مسلمان نشد. بعدن با لطف و دید اوضاع و احوال بالاخره یه طوریست که اگه ابراز اسلام نکنه ممکنه دیگران یه بلایی سرش بیارن، اومد مسلمان شد. و حالا انگیزه های دیگه، حالا خیلی هم معتقدن که بازم معلومی سال تا چه حد. این نکاتی است که عرض می‌کنیم. خب حالا همین صحبت‌ها رو بالاخره داشتم راجع به سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی صحبت می‌کردم. این واقعا مطالعه کردن است. ایشون واقعا یه شخصیت وحدتی و تقریبی داره و به خاطر همین هم توفیقات گسترده‌ای رو در جهان اسلام رقم زد. شکست داعش نمی‌شد مگر با همکاری اهل سنت. شما اینطور نبوده که در عراق فقط اهل سنت کمک حاج قاسم، فقط شیعیان کمک حاج قاسم کرده باشن در شکست داعش. اهل سنت عراق، اهل سنت سوریه اکثرشون سنیه، شیعه کم داره، تقریبا نداره، جای محدودی نبول و از زهرا اونجا شیعیان محدود هست، اکثرا اهل سنت. کردها تقریبا اهل سنت هست. عراق یک سومشون، نزدیک به یک سومشون اهل سنت هستن. همه اینا کمک آمدن به کمک حاج قاسم. چرا؟ چون حس کردن از جنس خودشونه، حس کردن که محبت خودشونه، برای خودشون آمده و واقعا حاج قاسم آمده بود اینا رو نجات بده. اگر این بود که اینا کافرند و اینا فاسقند و اینا خب بمیرن، خب این نه سبک پیغمبر بوده با در تقابل با مشرکین، نه سبک حضرت امیر بوده در تقابل با خلفای ثلاثه، نه سبک ائمه اطهار بوده با اهل سنت همزمان و هم دوران خودشون. بله ما با ظالمین، با اهل جور مخالفت کردیم و میکنیم. روایات متعددی وارد شده که از جمله افرادی که معارض با امیرالمومنین علیه السلام بودن، یه جورای دشمنی تو دلشون دشمن حضرت امیر بودن، مثل اشعث. وقتی که حضرت امیر جنگ های جمل و خوارج و معاویه رو در دوران 4 ساله حکومت خودشون ورود کردن به این جنگ ها، آمدن و حضرت امیر هم جا به جا هر جا صحبت میکرد میگفتش که آقا ما حق ما بود گرفتن، یعنی اینکه حق امیرون منقصر شده. خیلی اوقات در زمان ولایتشون دیگه میگفتن این جملات تکرار، قبلش هم میگفتن بعدش هم میگفتن، از باب اتمام حجت بر کسانی که قاصب بودن از نگاه خودشون. اشعث بلند میشه توی مجلسی که ایشون سخنرانی میکنه بهش میگه، حضرت میگه که خب شما که جنگ مسلمان با مسلمان رو راه انداختی، خب همون روز اول راه مینداختی، اون موقع شمشیرت شل بود به چیز، به طعنه. حضرت هم ناراحت میشه میگه سوال کردی بشین تا جواب تو بشنم. و اونجا چند جور جواب حضرت در مقاطع مختلف با افراد مختلف این سوال مطرح شده بود در دوران خلافت امیرالمومنین، خلافت 4 ساله ایشون، این سوال زیاد از ناحیه مسلمان ها مطرح می شد که شما که شمشیر کشیدی به مسلمان ها، خب روز اول می کشیدی که ما مبتلای به این انحراف نشیم. حالا بعضا به طعنه می گفتن، بعضا هم نه، شیعیان واقعی بودن سوال می کردن از حضرت. شمشیر شما اون موقع کند بود؟ حضرت فرمودن نه. تو بعضی از روایات هست که میگن، حضرت میگن که من 10 نفرم کمک نداشتم، اگه داشتم، اگه 40 نفر داشتم نمی نشستم. بعضی روایات این طور هم. بعد بعضی ها میگن نه هست بوده، مثلا جندب اومده بود خدمت حضرت، گفت نه هستن. حضرت گفتن نه نیستن. بعد میگه جندب تعریف میکنه، میگه من رفتم تو مسجد و اینا، یه خود جندب، من رفتم تو مسجد و یه خود از این صحبت ها کردم، دیدم مردم علیه من در زمان خلافت ابو بکر علیه من همه هجمه کردن، فهمیدم که نه امیرالمومنین راست بود. یا به اشعث میگن که اگر من خوف اینو داشتم که اگر شمشیر بکشم بسیاری از کسانی که حالا به تازگی تازه مسلمان بودن اینها از دین برگردن، در حالی که من در از کنم پشت اینها و صلب اینها انسانهای مؤمنی دیدم، یعنی من دیدم که مثلا اسلام و ایمان گسترش پیدا میکنه. خب گسترش اسلام در زمان حضرت عمر بوده دیگه، میگه در زمان حضرت علی که نبوده، در زمان عمر بوده. ایشون دیده اون موقع که آقا قرار اسلام توسعه پیدا بکنه و من اگه شمشیر بکشم دوچار جنگ داخلی میشیم. طبیعت تاریخ اینه که شما وقتی داخل جنگ، مشغول جنگ داخلی میشید، دیگه اسلام توسعه از مرز سرزمینی پیدا نمیکنه، چون مشغول خودمونه دیگه. اون لشکری که باید بره بیرون توسعه بده اسلام رو، اون مشغول خودش میشه. تاریخ رو بخونید، نه تاریخ اسلام، تاریخ همه جا بخونید، هر جا جنگ داخلی شده اون حکومت از این که بتونه توسعه پیدا کنه، از تعمیر در جملاتشون هست. یعنی من دیدم که اگر 2 تا اتفاق ممکنه بیفته، یعنی 3 جور جواب حضرت دادن در مقاطع مختلف. یکی گفتم من یار یاور نداشتم، اگه 40 نفر یار یاور داشتم همون موقع هم شمشیر میکشتم. یکی فرمودن که من دیدم اسلام، ما مشغول خودمون بشیم اسلام از گسترش باز میمونه، ولی من در صلب کفار مسلمان ها رو دیدم، ولذا تشخیصم این شد که صبر بکنم تا این اتفاق بیفته. اون موقع یکی اینو گفتن، بله آیات متعدد ایشون استشهاد میکنن و میگن که عرض کنم حضور شما که پیغمبران هم صبوری کردن وقتی که عرض کنم، مثال میزنم به حضرت نوح، مثال میزنم به هارون موقعی که گوساله پرست شدن، مثال های متعددی از آیات قرآن و انبیا میارن که اینا همه صبر کردن به خاطر اینکه اصل دین محفوظ بمونه. و ایشون فرمودن که نکته سوم که جواب دادن این بود که فرمودن که من نگران شدم که همین تازه مسلمانان برگردن از دین، یعنی جنگ که میشه، چون اسلام تازه نوش پیدا کرده، درخت هنوز تنومند نشده بود که. خب 13 سال بود که وحی نازل شده، الان ما 40 سال انقلاب کردیم، شما فکر کن 13 ساله که وحی نازل شده و یه دم مسلمان شدن تو این 13 ساله در مدینه و اطراف مدینه، یه دفعه هم مسلمان شدن، حالا دلائل متعددی هم، خب یه دفعه یه جنگ داخلی ممکنه کل اینا برگردن به حالت اولیه خودشون. حضرت امین ابراز نگرانی رو میکن، یه لذا من دیدم که صلاح این هستش که فعلا دست نگه داریم خود اسلام تحکیم بشه تا ببینیم چی میشه. ولی در هر مورد هم در این حال اصرار داشتن که اون حق حق من بوده و این حق پای ما شد. در یه مقطعی یه روایت خیلی عجیبی رو تو همین جلد 29 من میدیدم، خب میدونید که حضرت حاضر به بیعت با ابوبکر نشدن تا مدتی، ولی بعد از یه مدتی ایشون تشخیصش این شد که باید بیعت کنه. تو اون دورانی که هنوز بیعت نکرده بودن یه مجلسی رو دوتایی با ابوبکر داشتن، ابوبکر خودش پشیمون میشه از کاری که کرده، همون زود همون چند روز اولیه به یه جلسه خلاصه میاد پیش حضرت علی. روایت خوندنیه، حضرت یکی یکی مناقب خودشون رو در دوران 23 ساله نزول وحی میشورن، یعنی این کی بود اولی مسلمون، من بودم یا نبودم، ابوبکر بوده چرا شما بود، میگه کی بود این آیه نازل شد، من بودم یا نبودم، موارد متعدد، همین ادله‌ای که راجع به ولایت هست و راجع به حقانیت امیرالمومنین هست و راجع به اخوت ایشون با پیغمبر هست و راجع به ملازمت ایشون و توصیه‌هایی که حضرت کردند و بحث حدیث ثقلین و خیلی چیزایی دیگه. یکی یکی میگه ابوبکر دیگه کم میاره آخرش، یا آقا تسلیم ما اشتباه کردیم، من چی کار بکنم؟ حضرت میفرمان که برو مسجد اعلام کن، بگو که گفت پس یه روز به من وقت بده، یه روز وقت ایشون یه روز هم وقت میده، گریه میفته ابوبکر در انتهای جلسه، بعدم به ایشون یه روز وقت میده، ولی خب در روایات هستش که خلیفه دوم ایشون رو منصرف میکنه از قصدی که کرده بود. بعد اونجا ابوبکر اعتذاری هم میکنه، میگه که من اگه پذیرفتم به خاطر این بود که یه روایتی از پیامبر هست که لا یجتمع امتی علی باطل، من به خاطر این پذیرفتم. حضرت میگه چرا پذیرفتی؟ با تو که میدونستی پیامبر منو منصوب کرده، چرا پذیرفتی؟ ابوبکر جواب میگه که خاطر این که حدیثی از پیغمبر در ذهن من بود که لا یجتمع امتی علی باطل، میگه خب من امت پیغمبر هستم یا نیستم؟ هست. سلمان هست یا نیست؟ میگه هست. ابوذر هست یا نه؟ مقداد هست یا نه؟ اینا رو چند نفر مثال میزنم، میگه خب اینا هم از امت بودن، اینا که موافقتو نبودن. میگه من اون موقع که پذیرفتم اینو نمیدونستم. ابوبکر در جواب میگه اون موقع که من پذیرفتم که بشم خلیفه فکر نمیکردم اینا مخالف باشن، شماها مخالف باشن، فکر میکردم موافقید. بعدشون میگه حالا که فهمیدی مخالفین، بعدشون میگه من جبران میکنم، که بعد اون اتفاقاتی میفته در تاریخ که بعد خلیفه دوم ایشونو منصرف میکنه از انصراف از ولایت. به هر حال این امور حقه در کلمات امیرالمومنین هم هست، در نهج البلاغه یکی از جملات حضرت هستش که من ابتداءً با ایشون بیعت نکردم، ولی وقتی دیدم که مردم بر ایشون اجتماع کردن و هیچ راه دیگه ای وجود نداره و من اگه بخوام علم مخالفت بردارم ممکنه نقصی در دیانت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیش بیاد، یاد حدیث پیغمبر افتادم که پیغمبر به من گفت حق با توه و تو با حقی و هما یدوران حتی یردا علی الحوض، حق و علی با هم دیگه هستن تا در روز قیامت بر من وارد بشن. و اگر زورت رسید که حقو بگیری فالسیف از سیف، و اگه زورت نرسید از صبر از صبر. میگه من یاد توصیه پیامبر افتادم که به من گفت اگه زورت نرسید صبر کن، و من الان تشخیصم اینه که زورم نرسید، و اگر و از این جهت من آمدم بیعت بکنم که روال اسلامی و قاعده اسلامی با خدشه ایوانشه. یعنی حضرت خودشون دو مرحله از حیات خودشون با خلفا رو تفسیر میکنن، یه بخشی که بیعت نکردن، یه بخشی که خودشون تصمیم میگیرن بیعت کنن، اون رو در نهج البلاغه توصیف کردن که من وقتی دیدم که امت با اجتماعی کردن بر غیر من، و من اگه بخوام علم مخالفت بلند کنم موجب عرض کنم حضور شما که تفرقه و جنگ داخلی میشه، و اینکه یه عده‌ای از اسلام و دین محمد برگردن، و فی هازا چیه دین و محمده نو هلاک و دین محمده، یه همچین تعبیر. لذا یاد حرف پیامبر افتادم که باید صبر پیشه کن. اینم فرمایش امیر. بنابراین بخشی از تاریخ خواندنی هست، یه مقداری با اون چیزایی که ما احیاناً به طور سنتی بالای منابر شنیدیم متفاوته، آن تاریخی که از روایات و برخی از شواهد و اینها داره. خب ما برگردیم به بحث خودمون که بی ارتباط با بحثایی که مطرح کردیم نبود. اینا رو من می‌خواستم بگم، حالا مقدمتاً عرض کردم. همونطور که مشاهده فرمودید بزرگش کنم، ما فرمایش عرض کنم حضور شما که شهید ثانی رو نقل کردیم خدمتتون، که ایشون استدلال های مصنف شرایع یعنی محقق هلی را بر اینکه کفار فاسق یا ظالم هستند رو نپذیرفت، و ایشون فرمودن که اهل سنت فاسق یا ظالم نیستن، چون اهل سنت منظورمون این کسایی هستن که الان کنار ما زندگی میکنن، به تاریخ کار نداریم، الان راجع همینه که کنار ما زندگی میکنن. ایشون میفرمان که اینا فاسق و ظالم نیستن به خاطر که فسق و ظلم درش علم اخذ شده. انسان وقتی فاسقه که بدونه که این شرابه، اگه بدونی این شرابه و بخوری اون وقت فاسقی، ولی اگه فکر کنی آبه بخوری تو که نمیدونستی که این شرابه، اینجا فسق تعقب پیدا نمیکنه. همطور ظلم اینه که اگه شما اینو از سر جاش برداشتی گذاشتی اینجا بدونی که این مال غیره، اما اگه فکر کنی مال خودته برداری بذاری جیبت بعد معلوم شه اشتباه کرده، چون ظلم به معنای این که به دیگری حق دیگری رو خورده باشی از تو مرتکب نشده. بله تصرف در مال غیر به غیر اذنهی کردی، اما ظلم کردی، چون ظلم باید بدانی که مال غیره رو برداری، یعنی دزدی نکردی. نمیگن این آقا دزدی کرد، میگن اشتباه کرد. فرق است بین که انسان اشتباهی انسان مال غیر رو برداره حق دیگری رو بخوره، یا این که نه با علم و آگاهی حق دیگری رو برداری. الان فکر میکنه اینه که خودت میذاری جیبت بعد میبینه اه آره، خیلی اوقات پیش اومده مثلا در مسافرت ها یارو ساک یکی دیگر رو برداشته برده خونه، این خیلی اتفاق افتاد، در ساک رو باز کرده، یکی از سفرهای ما برای یکی از رفقای ما اتفاق، در ساک رو باز کرده دیگه اه این مال اون نیست، این ساک ظاهرش شکلی ساک خودش بوده، توش یه چیزای دیگه است. بعد بالاخره اومدن پیگیری کردن، فهمیدن یه نفر دیگه ساکه یکی دیگه رو بده. این دزدی نمیگن دزدی کرد، میگن اشتباه کرد. میگن بله ضامن هست، اگه مثلا هر چی کرده دیده قفل باز نمیشه بعد زده قفلش که اونده به حساب این که مال خودشه، بعد معلوم شد مال خودش دیگه، بعد اون پول اون قفل و ساکو یا خود ساکو بده، ضامن هست. تصرف در مال غیر موجب ضمان میشه، اما موجب ظلم وقتی میشه که با علم آگاه شما رو وقتی از عدالت خارج میکنی که با علم آگاهی این کار کرده باشی. حالا امام جماعت مسجد ساکی یکی را اشتباهی برداشت برد خونش درش هم باز کرد، یه تصرفی هم کرد، بعد فهمید اعمال خودش نیست، این نمیشه بگی عادل نیست، نمیشه پشتش نماز بخونه، بنده خدا اشتباه کرده متوجه نبوده. این فرمایش شهید ثانی بود که فسق و ظلم مقید به علمه و چون اهل سنت مادامی که نمیدانن چرا شهید فرمود، چرا در مواردی میشه که یک کسی عالم بزرگی دانایی تاریخ میخونه، احادیث شیعه و سنی میخونه، بعد میفهمه که حق با امیرالمومنینه، اما با این حال که میفهمه ملتزم نمیشه، چون اگه ملتزم بشه مدرسهش ازش میگیرن، دکونش ازش میگیرن، کرسی درس اهل سنت ازش میگیرن، حقوقش رو قطع میکنن، میگه ولش کن حالا همینجوری بریم جلو. اون چرا؟ اون مقصر دان باد علم، اونجا دیگه علم حاصل شده، اونجا دیگه علم حاصل شده دیگه مقصره، و اون مقصر دیگه میشه هم ظالم میشه هم فاسق میشه. ولی تا وقتی چنین اتفاق هم. خب این فرمایش شهید ثانی. بعد از شهید ثانی محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی کلام شهید ثانی رو ذکر میکنه، میگه آقا این خیلی عجیبه، ما تالا حرف به این عجیبی نشنیده بودیم. و انت تعلم و فساد و فساد و هذا الكلام مع قطع النظر اما ذکرنا فانه واضح لا يحتاج الى تنبیه. اصلا لازم نیست ما توضیح بدیم که این حرف شهید چقدر باطله، اینقدر واضح البطلانه، میگه اصلا احتیاج به تنبیه هم نداره. چرا؟ میگه فانه، اگر ما حرف شهید ثانی رو بپذیریم باید بگیم تمام قاتلین انبیا هم وقتی داشتن قتل مرتکب میشدن نمیدونستن که، پس بگیم اونام نه برن تو بهشت. فانه یستلزم عدم فسق کل من اعتقد انه ما یفعله لیس بحرام. هر کسی اعتقاد داشتی کاری که میکنه حرام نیست، این فاسق هم نیست. فلا یکون فاسقا به قتل الانبیاء والائمه علیهم السلام و شرب و زنا و انواع المعاصی بل عدم و اسیان الکفار و هو ظاهر. میگه یارو اومده قتل انبیا کرده، میره اون دنیا میگه من نمیدونستم، میره قتل ائمه میکنه میگه من نمیدونستم، میره شرب خمر میکنه میگه من نمیدونستم، زنا میکنه میگه من نمیدونستم، انواع معاصی رو میکنه میگه من نمیدونستم، میگیم اینا فاسق نیستن؟ بل عدم و اسیان الکفار، حتی بگیم کافرا هم نمیدونن که مسیحی شدن یهودی شدن، اینا هم بگیم عاصی نیستن، این ظاهر البطلانه، این که اصلا حرف درستی نیست. خب حالا قتل انبیا، آقا شما میگی انبیا، انبیا یعنی چی؟ آینا انبیا یعنی نبیه دیگه، یعنی بگی که انبیا، خب معلومه که انبیا معلوم الانبیا معلوم منظوره، وگه نه اگه تو زیدو بکشی بعد معلوم چه زید انبیا بوده، فرق بکنه با اینکه بگی قتل الانبیا. چه میگه قتل الانبیا؟ خب بله قتل الانبیا اسیانه، ولی طرف که نمیدونه این طرف این آقا نبیه، اگه فرض کنیم این طرف نمیدونه، قتل انبیا از اون باب بوده که طرف میدونسته این نبیه خداست و کشتتش. بنی اسرائیل که خیلی از انبیا رو کشتن میدونستن که این پیغمبر خود، میدونستن که این شتر ناقه الهی از تو دل کوه در اومده، در این حال عقرش کردن عقروها، اینا میدونستن که موسی بر حق ها و جحدوها و استیقنت، جهدش کردن انکارش کردن، ولی انکار نه به دلیل عدم علم بود، میدونستن با علم به یقین به این که موسی حقه انکارش کردن. حالا جهت انکار چی بوده؟ یا اگه میدونستن پس چرا انکارش کردن؟ یه بخاطری که فرعون بعد فرعونیت شاهی خودش کجا ول کنه بده به موسی دیگه، و فرداش بگه آقا بی شما بیا رو تخت میشی من برم پایین، به خاطر این بوده یا به خاطر حسادت بوده؟ دقت کردی؟ خب این دلیل اول. دلیل دوم، هازا مع قطع النظر عن کفر الاولین. بله آقا روشنه؟ اولی یعنی ستای اولی، و ان متابعت الکفار فی الدین فسق. حالا ما بس اون سفرد کار نداریم، اینایی که از اون دارن تبعیت میکنن اینا فاسقه، چون شما نمیتونی حق نداری از کفار، اونا کافرن، اینا هم که از اونا تبعیت میکنن فاسقن. فیلزم کنهم غیر معذورین مع ذلک، غیر افتاده به نظر من، یه چیزی اینجا افتاده، این غیر رو من گذاشتم، من نتونستم عبارت معنا کنم. فیلزم کنهم غیر معذورین معذاله، دیگه معذور نیستن و عداوت مع الله و رسول و اهل بیتی، در حالی که دشمن خدا و رسول خدا و اهل بیت هستن. خب این حرف ایشونه. و بالجمله مفاسد و هذا القول کثیرتون جدا، مفاسد زیادی داره. و قد بالغ فی ذلک، یه حرف شهید خیلی مفاسد داره، یه ذره دو ذره هم نه خیلی، این دیگه حرف شعاری میشه دیگه. شما بگه خیلی مفسده داره، خیلی حرف بدی زدی، دلیل میگه تو خوب فقیهی، الان جای خیلی گفتن نیستی. بالغ کثیرتون جدا و قد بالغ فی ذلک، از جدا هم رفته بالاتر، خورده به سخت. و قال بعد از کلام، بعد از این تازه حرف بالاتر بدتری هم زده شهید ثانی. چی گفته؟ گفته والحق ان العداله تتحقق فی جميع اهل الملل. گفته نه تنها اهل سنت میتونن عادل باشن، که مسیحی و یهودی هم میتونن عادل باشن. مع غیابهم قیامهم به حسب اعتقادهم، در صورتی که به احکام مسیحیت به احکام یهودیت چیکار کرده باشن؟ عمل کرده باشن. این همون حرف است که ما گفتیم ما یار و یاور نداریم، فتوا نمیدیم. بعد یه هایی کسی پیدا کردیم که همین شاهد ثانی بود، گفتیم اون یه نفر پیدا شد بخیر. و احتاج و اخراج و بعض افراد الی دلیل. و اگر ما بخوایم بگیم نه اینا عادل نیستن، این مسیحی عادل نیست، این موسوی عادل نیست، باید دلیل بیاریم که چرا عادل نیستن. بعدشون میگه که خب این حرفایی که شهید زده چیکارش کنیم؟ ولا ينبغي صدور مثله عن مثله. آقا یه همچین شخصیت بزرگواری مثل شهید ثانی که نمیشه بگیم که آقای یه شیخی یه طلبه یه گوشه یه حرفی زده. خب شهید ثانی کتاب مثل مسالک، بدانید و آگاه باشید تا زمان خودش مثل مسالک نوشته شده باشه، محقق هلی نوشته، کسی مثل ایشون نتونسته تا اون زمان غیر از محقق هلی اینجوری متقن کتاب بنویسه با این قوت. یه همچین آدمی بیان یه همچین حرفی بزنه اصلا شایسته نیست. و ما اعرف و وجه هزالک، ما اعرف و وجه هزالک، من نمیفهمم بچه این حرفی که ایشون زده چیه که بگه آقا یهودی مسیحی هم میشه عادل باشه. ما نمیفهمیم بچهش الله یعلم. آره خدا فقط خدا میدونه چی شده که شهید با این عظمت و مقام و منزلت یه همچین حرفی زده. خب بگی آقا مقدس اردبیلی که گفتن ازش نقد شده که گفتن که یکی اومد خونش زد و اینا، بعد گفت من حیرانم، گفتن چرا؟ گفتن که این که میاد این موقع شب دزدی میکنه نماز شبش کی میخونه؟ دقت کردی؟ این از ایشون منقوله، نمیدونم حالا تا چه حد درست باشه، از ایشون منقوله. ایشون میگفت من تعجب میکنم که این نماز شبش کی میخونه. خب حالا کسی بالاخره هم یه مقداری اهل سیاحت باشه، اهل سفر باشه، اهل این ور اون ور رفته باشه، با کسی که متمرکز باشه فرقش همینه. خب ثم اعلم ان اشتراط الایمان بل البلوغ والعقل ایضا مما یستغنی عنه بالعداله. میگه بله فرمایشی کردن ایشون، گفتن آقا شما وقتی گفتی که عدالت شرطه، و دیگه چرا دوباره میگی ایمان شرطه؟ اگه میگی عدالت شرطه چرا دوباره میگی ایمان شرطه؟ مگه نه اینه که اگر کسی مؤمن نباشه عادل نیست؟ اگر کسی مؤمن نباشه عادل نیست. خب پس تو وقتی گفتی عدالت شرطه، پس یعنی ایمانم تو دلش خوابیده دیگه، چون کسی که غیر مؤمن باشه عادل نیست. میگه من این حرف ما قبول داریم، این حرف قبول داریم که اگه ما گفتیم عادل شرطه تو دلش ایمانم خوابیده، یعنی هر کی گفت عدالت شرطه تو دلش ایمانم گفته، پس چرا دوباره میگیم؟ شهید ثانی گفت پس چرا دوباره میگی؟ شهید ثانی ایراد به اونا گرفت که چرا دوباره یه شرط دیگه اضافه میکنی؟ ایشون میگه دلیلش اینه که مقام تفصیله، مقام تحصیله، مقام درسه، مقام درس بدیم. حالا شما بگی عدالت تو دلش خوابیده، حالا ما بخوایم تو دلش هم بکشیم بیرون یه بار دیگه بگیم چه اشکال داره؟ شما یه چیزی تو دل یه چیزی دیگه خوابیده، ایمان تو دل عدالت خوابیده، ولی ما میخوایم دلش رو بکشیم بیرون تا دوتاشو بیان کنید، یه وقت نکنه حواست پرت بشه بگی فقط گفتن عدالت اهل سنت پس اشکال نداره اونا اومدن. آقا بیکش میرون توضیحش بده دلیلش اینه. اینم اشکال جواب شهید ثانی رو میده. میگه که ولکن الظاهر ان المراد التفصیل و تحقیق، اینجا مقام مقام تفصیل و تحقیقه، و دفع و بعض توهمات و بعضی توهمات میخوان. بنابراین این یه چیزی تو شکم چیز دیگه است، عیب نداره ما بکشیمش بیرون دوتاش کنیم و بگی توضیحش بدیم. مثلا انقدر یقال به تحقق العداله فی غیر المؤمن، یه وقت یکی نیاد بگه که آقا عدالت در غیر مؤمن هم جاری میشه، کما توهمه و شارع و شرایه، کما اینکه شهید ثانی در مسالک چنین توهمی کرده. برای اینکه این توهم ایجاد نشه ما از تو دل عدالت ایمانو میکشیم بیرون، یه بار دیگه میگیم. حالا تو میگی تو دل اونه، میگیم اب نداره، ولی ما به خاطر که یه وقت یکی مثل تو حرف نزنه اینو کشیدیم بیرون دوباره گفتیم. اینم فرمایش ایشون. والعجب، حالا عجب مجب ایشون تمام نشده ها، بقیش ان شاء الله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.